ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس پلیس آگاهی اعلام کرد در محل قتل داریوش مهرجویی و همسرش آثار ورود جبری و تخریب دیده نشده است. با ادامه کمبود سوخت در غزه، پزشکان درباره مرگ هزاران مجروح در بیمارستان‌ها هشدار دادند. چین از اسرائیل خواست از مجازات دست جمعی مردم غزه دست بردارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس پلیس آگاهی ایران روز یکشنبه اعلام کرد در محل قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر آثار ورود جبری در صحنه قتل دیده نمی‌شود و تخریبی در درها صورت نگرفته. به گفته محمد قنبری، آثاری در صحنه قتل پیدا شده که احتمال می‌رود مربوط به قاتل باشد. آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، تاکنون 4 مظنون در جریان تحقیقات و رسیدگی به این پرونده بازداشت شدند. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با اعلام اینکه هیچ یک از افراد بازداشت شده از اتباع بیگانه نبودند، گمان زنی کرده با توجه به نوع جنایت و خشونت آن احتمالاً کینه شخصی وجود دارد. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند کالبدشکافی پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر نشان می‌دهد که خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده ناشی از برخورد چاقو با جسم برنده و نوک‌تیز به بدن علت جان باختن بوده است. و با ادامه کمبود سوخت و تجهیزات اولیه در باریکه غزه، پزشکان روز یکشنبه هشدار دادند که هزاران مجروح در بیمارستان‌های این منطقه محاصره شده و ممکن است جان خود را از دست بدهند. به گزارش اسوسییتد پرس، در بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه، اتاقهای مراقبت ویژه مملو از مجروحان است که بیشتر آنها کودکان زیر 3 سال هستند. به گفته سازمان ملل متحد، تنها نیروگاه برق غزه به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده و انتظار می‌رود سوخت ژنراتور بیمارستان‌های این منطقه ظرف 2 روز به اتمام برسد و جان هزاران بیمار به خطر بیفتد. و وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه گفت اقدامات اسرائیل در غزه فراتر از محدوده دفاع از خود است و دولت این کشور باید از مجازات دست جمعی مردم غزه دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وانگ یی این را در تماس با شاهزاده فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود بیان کرده. پیش از این حکومت چین درباره جنگ اسرائیل و حماس بیانیه‌ای صادر کرد و در آن با محکوم کردن دور تازه خشونت‌ها نامی از گروه حماس به میان نیاورد که همین امر با انتقاد برخی کشورهای غربی روبرو شد. و ما در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد، به نظر می‌رسد که برخی از کشورهای عربی و همچنین کشورهای اسلامی غیر عربی در مورد نحوه موضع‌گیری در مورد این جنگ دچار سردرگمی شدند. به این بهانه به سراغ مسعود الفک، تحلیلگر منطقه خاورمیانه رفته ایم و در این مورد، در مورد این سردرگمی از او پرسیده ایم.
به نظر من معظم کشورهای عربی، حداقل اونها در خط مقدمه هر تحولی هستند، بیش از کشورهای مسلمان خواستار جنگ نیستند و این مخالفت با جنگ یکی از دلایل اصلی عدم موضع‌گیری نظامی هست. اما از لحاظ سیاسی به نظر من سردرگمی وجود نداره، چون اکثریت این کشورها خواستار پایان تنش، آغاز گفتگوهای صلح و برقراری صلح عادلانه و فراگیر در منطقه بر اساس عقد دولت هستند. پس مسئله به اعتقاد من سردرگمی نیست. مسئله واضح حل نشدن مسئله فلسطین در هفت دهه و فشار روانی این مسئله بر کل توده‌های عرب میتونه یک انعکاس منفی و امنیتی در این کشورها داشته باشه. این یکی از دلایلش هست که به اعتقاد من شاید این مسئله رو به عنوان نوعی سردرگمی بهش نگاه بکنم.
آقای الفک، در مقایسه با موارد دیگری که تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پیش می‌آمد، نوعی همبستگی در کشورهای منطقه دیده می‌شد. منظور افکار عمومیه، چه جهان عرب و چه کشورهای اسلامی. حالا چه اتفاقی افتاده که اکنون افکار عمومی دسته‌ای طرفدار مردم غزه هستند، دسته ای طرفدار حماس هستند و دسته ای چنان افراطی طرفدار حماس هستند که معتقدند تمام مردم اسرائیل نظامی یا غیر نظامی باید محو شوند. بعدی هم از جمله ایرانیان موافق حماس نیستند و بر ضد اون شعار میدن و در این رابطه مردم غزه رو از یاد بردن و بلاهایی که به سر اونها داره میاد. شما فکر میکنید چه اتفاقی برای افکار عمومی افتاده؟
ببینید، اخبار عمومی ایرانیان، اونایی که مخالف رژیم خودشون هستن، مانند دیوه دماوند در داستان شاهنامه رفتار میکنه. هرچی اون دیوکو باید برعکسش عمل کرد. به نظر من این معاصر بیشتر عکس عملی هست تا اینکه در رابطه با خود جریان و خود رویداد و خود حادثه باشه. البته تندروی وجود داره، من منکر این تندروی نمیشم، شعارهای تندرو وجود داره و محدود به یک طرف نیست. حتی در میان اسرائیلی ها شعارهای تندروی هم داده میشه، بله، همشون رو با خاک یکسان میکنه. همینطور که در میان عرب ها از این طرف این شعار داره مطرح میشه. پس وجود چنین شعارهایی شاید در شرایط کنونی شعار باشه، اما آژیر خطر خشونت در آینده رو داره به صدا در میاره. اگر راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، میتونه تبدیل به یک نوع تروریسم و یا برخوردهای خشونت‌آمیز و یا سرکوبگر حتی از طرف اسرائیل و یا تروریست از این طرف، این مسائل تمام در حقیقت میتونه بگیم این رویدادها آبستن حوادثی خواهد بود که بسیار نگران کننده است.
آقای الفک، از آغاز مبارزه با موجودیت اسرائیل تمام مبارزات در قالب مسلحانه و افراطی بوده، از زمان فتح تا به اکنون که زمان حماسه. آیا شما تصور میکنید که نوع مواجهه با مسئله فلسطین از این مقطع به بعد تغییر خواهد کرد؟ باید در انتظار چگونه تحولی باشیم؟
ببینید، ما اگر بخواییم به تاریخ برگردیم، از تقسیم فلسطین در سال 1948 خب دولت اسرائیل تشکیل شد و بعد دولت فلسطین بر اساس بود همون تقسیم تشکیل نشد. کشورهای عربی فکر میکردن که با جنگ میتونن این دولت فلسطین رو بر کامل این سرزمین اقبال بکنه. اون هم نشد و موفق نشدن. و خود سازمان فتح هم بعد از شکست کشورهای عربی در سال 1967 بود که مبارزه مسلحانه رو آغاز کرد. اما در نهایت به این نتیجه رسید که باید اسرائیل رو به عنوان یک موجودیت در منطقه پذیرفت. در نتیجه گفتگوهای صلح رو آغاز کرد. اما هنگامی که حماس و حتی به دلیل اینکه اسرائیل نتونست اونطور که باید و شاید از آمادگی سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح برای صلح، برای گفتگو، برای برقراری دو دولت استفاده بکنه، اینجا بود که حماس به وجود اومد و رشد پیدا کرد و میتونیم بگیم که اصلا سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح رو در نوار غزه و در مناطق دیگه عقب زد. اما همکنون بار دیگر چون صدای صلح و برقراری صلح مطرح است، بار دیگر نام سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح بر روی زبان ها افتاد. و این احتمال هم وارد هست که در آینده شاید گفتگوها شروع بشه، شاید صلح به عنوان تنها گزینه‌ای برای همه انتخاب بشه، چون جنگ به سود هیچ کس نیست. غیر نظامیان از هر دو طرف قربانی میشن و این مسئله نگران کننده است.
مسعود الفک، تحلیلگر منطقه خاورمیانه، از او میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
در این هفته‌ای که جنگ اسرائیل و حماس توجه بین المللی را به خود جلب کرده، درگیری‌ها در اوکراین نیز شدت یافته. متحدان غربی بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید می‌کنند. در میان تسلیحاتی که به کیف وعده داده شده، سیستم‌های ردگیری پهپادهای ساخت ایران است. به رغم انکار مسلح کردن ارتش روسیه در اوکراین از سوی مقامات ایرانی، کیف در مورد نقش روزافزون پهپادهای مدل شاهد در جنگ روسیه علیه اوکراین هشدار داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پس از چند ماه عقب نشینی در مقابل ضد حمله کند اما پیوسته نیروهای اوکراینی، ارتش روسیه ابتکار عمل را به دست گرفته و بر حملات مستمر خود به شرق اوکراین افزوده. این بار شهر آفدیوکا کانون درگیری هاست و طی هفته گذشته نیروهای روس موفق شدند این شهر را از سه طرف تحت محاصره قرار دهند. به گفته الکساندر سیرسکی، فرمانده نیروی زمینی ارتش اوکراین که شنبه از مناطق شرقی بازدید کرد، وضعیت در روزهای اخیر به میزان قابل توجهی بدتر شده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، همان روز ادعا کرد ضد حمله نیروهای اوکراینی شکست خورده، در حالی که به گفته وی نیروهای روس موقعیت خود را در طول خط مقدم بهبود
بخشیدن.
شهر اودیفکا از 8 سال پیش از اهداف کلیدی نیروهای روس در اوکراین بوده. در 19 ماه گذشته حملات متعددی به این شهر شد، اما با این حملات شهر سقوط نکرده. اکنون نیز گزارش ها از تلفات سنگین در میان نیروهای روس حکایت دارد. ولادیسلاو سیلزنیوف، کارشناس نظامی، درباره تشدید درگیری ها پیرامون این شهر بیشتر توضیح می دهد.
روسیه طی هفته گذشته حدود 4.5 کیلومتر مربع از خاک اوکراین را اشغال کرده و ارتش اوکراین برای تقویت موقعیت خود در این شهر ناچار شده برخی از نیروهای خود را از جنوب به شرق منتقل کند، که این امر تأثیر منفی بر محور اصلی ضد حمله به سوی اهداف جنوبی گذاشته. این از دستاوردهای روسیه است، اما با توجه به تلفاتی که بر نیروهای روس وارد می شود، این عملیات از لحاظ نظامی غیر قابل توجیه است. آودیفکا محل کارخانه بزرگ کوکسازی است، اما در حملات شدید توپخانه‌ای و هوایی که اغلب با استفاده از بمب‌های فسفوری انجام می‌شود، تنها خرابه‌های این کارخانه ممکن است به دست روسیه بیفتد، مانند آزوفستال در ماریوپول یا آزوم در باخمود. از گزارش‌ها برمی‌آید کرملین برای اهداف تبلیغاتی نیاز به پیروزی دارد و دستور داده باید در اسرع وقت، احتمالاً تا پایان سال، خاک استان دونتسک که روسیه آن را از یک سال پیش قلمرو خود اعلام کرده، سرانجام تحت کنترل مسکو در بیاید.
حملات پهپادهای اوکراینی به خاک روسیه و کرم اشغالی افزایش یافته. گزارش ها هاکیست بر اثر این حملات روسیه ناچار شده شماری از نوگان دریایی خود را از بندرهای کرم خارج کند. در این حال مقامات اوکراینی میگویند ارتش روسیه همچنان از شمار برتر نیروی انسانی، تجهیزات زرهی و مهمات به ویژه آتش توپخانه برخوردار است. به تازگی کاخ سفید با انتشار تصویر محوری اعلام کرد کره شمالی مهمات و تجهیزات نظامی در اختیار روسیه قرار داده. چند روز پیش مقامات نظامی آمریکا همچنین قطعاتی از پهپادهای ساخت ایران را که در اوکراین به کار گرفته شده در سازمان ملل به نمایش گذاشتند. در ماه‌های اخیر این پهپادها مهمترین سلاح‌های روسیه برای حمله به زیر ساخت بندری و کشاورزی اوکراین بوده. مقامات اوکراینی همچنین مظنونند روسیه قصد دارد در فصل زمستان مجدداً تأسیسات انرژی اوکراین را مورد حمله قرار دهد و طی این حملات غیر از موشک از پهپادهای انتحاری نیز استفاده خواهد کرد. به همین دلیل به گفته ولودیمیر زلنسکی تقویت پدافند هوایی اوکراین مهمترین دغدغه کیف و متحدانش است. رئیس جمهور اوکراین طی تازه‌ترین پیام ویدئویی از توافق‌های جدید با آلمان، هلند، نروژ، فنلاند، دانمارک، جمهوری چک، اسپانیا و بریتانیا خبر داد. به گفته وی، سمانه تراهوک پالادین، ویژه ردگیری پهپادهای انتحاری در بسته جدید تسلیحاتی برای اوکراین ارسال می‌شود. رئیس جمهور اوکراین افزود به رغم تشدید تنش در خاورمیانه، متحدان اوکراین از مصمم بودن روسیه برای ادامه جنگ آگاهند و مصمم هستند به حمایت
до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати, то і будемо відповідати потужно.
Іан Столтенберг, добір коль НАТО, дар параворди джадід аз вазіяти джангі Росія лаги Україн, شنبه با حضور در تلویزیون ملی اوکراین گفت کسی نمیتواند تحولات آتی را پیش بینی کند، اما به گفته وی کوتاه‌ترین راه بازگشت صلح ادامه حمایت نظامی از اوکراین است. او افزود مقابله با مهاجم در اوکراین نبرد مشترکمان برای حفاظت از اصول و حقوق بین المللی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما رهبر کاتولیکای جهان بار دیگر از گروه حماس خواست همه گروگان‌هایی را که در حملهش به اسرائیل به اسارت گرفته آزاد کند. به گفته که یا به گزارش خبرگزاری آلمان، پاپ فرانسیس روز یکشنبه در جریان مراسم دعای هفتگی در میدان سانت پیتر در روم همچنین خواستار ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه در غزه برای نجات جان غیر نظامیان شد. رهبر کاتولیکای جهان چهارشنبه نیز از شبه نظامیان حماس خواسته بود که همه گروگان‌های به اسارت گرفته را آزاد کند. بر اساس ارجبی‌ها، حماس بیش از 150 گروگان شامل شهروندان اسرائیلی و خارجی را در حمله هفته گذشته‌اش به خاک اسرائیل به اسارت گرفته است. عزیزان، شماره واتساپ رادیو فردا 0420-725-970-30 برای اینه که شما بتونید صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا در سراسر جهان برسونید.